در غیبت معصوم علیه السلام فقهای دارای شرایط امت و ولی فقیه باید در حد بضاعت نقش امام رو ایفا بکنن. یعنی باز ما تأکید داریم این گونه نیست که اگر امام علیه السلام حضور نداشت و در عصر غیبت بودیم باز بگیم که دیگه امکان دستیابی ما به حق وجود نداره، امکان شناخت باطل وجود نداره. با ابزارهایی که ولی فقیه در اختیار داره که مهمترینش ابزار اجتهاد هست، ابزار اجتهاد یک ابزار مشروعه، یعنی از ما خواسته شده که از این ابزار برای فهم قرآن و سنت استفاده بکنیم. اینو توجه بفهمید. با استفاده از این ابزارها این مأموریت بزرگ یعنی شناساندن حق و باطل قابل تحقق هست و واقعیت این است که اگر قابل تحقق نبود اصل سپردن چنین مأموریت بزرگی یعنی دستگیری از امت اسلامی در زمان غیبت به فقها کار عبثی بود. در این که ما تردیدی نداریم، ادله فراوانی وجود داره که در عصر غیبت فقهای امت باید دستگیری بکنن از مؤمنین. چطور میشه چنین مأموریتی به اینها داد اما قائل بود که اینا قدرت شناسایی حق و باطل رو ندارن؟ بحث بعدی من پاسخ به این پرسشی که حق در چه بستری شکوفا میشه، باطل وقت در چه بستری متولد میشه. واقعیت این است که درخت حق در زمین شورزار و آلوده شکوفا نمیشه، برعکس درخت باطل در زمین پاک و حاصلخیز رشد نمیکنه. نه تنها رشد نمیکنه، اساسا جوانه هم نمیزنه، چیزی اصلا شکل نمیگیره که بعد راجع به رشدش بخوایم با هم دیگه بحث بکنیم. این زمینها که بستر پیدایش حق و باطل هستن همون قلب انسان ها هستن که با ایمان و رعایت شرع و اخلاق مستعد شکوفایی حق میشن و با کفر و ضدیت با شرع و اخلاق مستعد شکوفایی باطل میشن. این زمین در واقع همون قلب انسان است. قلب انسان در شرایط ایمان اگر باشه حق درش رشد میکنه، در شرایط کفر باشه باطل درش رشد میکنه. این مطلب از فرد به جامعه هم قابل سرایته، برای اینکه ما برای جامعه هم یک هویت نیمه مستقل قائل هستیم. البته بعضی ها هویت مستقلی برای جامعه قائل نیستن، هویت مستقل رو برای فرد قائلن. حالا بنده به تأثیر از دیدگاه های شهید مطهری، البته ایشون تعبیرش نیمه مستقل نیست، ایشون میگه هم فرد برای ما اصالت داره هم جامعه، بنده تعبیرم هویت نیمه مستقل هست برای جامعه، استقلال کامل هم برای هویت اجتماعی بنده قائل نیستم. حالا اگر اکثریت جامعی گرایش به ایمان، شریعت و اخلاق داشت، اون جامعه محل ظهور و بروز و غلبه حقه. برعکس اگر جامعی چنین گرایشی نداشت، اون جامعه محل بروز و ظهور و غلبه ظاهری باطله. دقت کنید باز گفتم غلبه ظاهری، چون باطل هیچ وقت نمیتونه غلبه حقیقی پیدا بکنه بر جامعه. با این ملاحظه هم خودسازی فردی مهمه و هم امر معروف و نهی از منکر و خودسازی جمعی. یعنی در جامعه اسلامی افراد نمیتونن نسبت به وضع جامعه بی تفاوت باشن. نمیتونیم بگیم خب به ما چه که جامعه در چه وضعیه. خب اینو اگه بگیم جامعه بستر رشد باطل میشه و ما هم به عنوان فرد نمیتونیم در چنین جامعه‌ای پیرو حق باشیم. فضا برای تنفس اصحاب حق هم تنگ میشه. یه نکته بنده اینجا عرض کردم، خودسازی جمعی. این بحث بحث مهمیه و قابل کاره، یعنی میتونه خودش موضوع یک پژوهش باشه که خودسازی جمعی یعنی چی؟ ما همچه چیزی داریم؟ من احساس میکنم میشه بر اساس تعالیم دینی ما یک الگویی برای خودسازی جمعی هم بدیم. خود اصلا امر معروف این از منکر که من اشاره کردم یکی از راه‌های خودسازی جمعی است دیگه. یعنی انسان از این طریق مراقبت میکنه که افراد دیگه به سمت باطل گرایش بده نکنن. دلش میسوزه که اینم میدونید شما امر معروف و نهی از منکر مبتنی بر ولایتی که مؤمنین بر هم دیگه دارن عقلانی است. چون شما اگه ولایت نداشته باشی چجوری میخواید به دوستتون، به برادرتون، به اون همسایتون بگید که این کار رو بکن، این کار رو نکن؟ در خود قرآن هم داره که مؤمنین احسن اولیان در واقع نسبت به همدیگه ولایت دارن. حکومت هم اگه میبینید که سطوح خاصی از امر معروف نهی از منکر انجام میده، بخاطر این حکومت اسلامی هم نوعی ولایت داره. توجه میفهمید اگر حکومت حق باشه نوعی ولایت داره، چون نوعی ولایت داره میتونه گوشمالی بده، میتونه در واقع کارهایی رو انجام بده که در واقع جوامع دیگه چنین کاری رو انجام نمیدن بی تفاوته. حالا خود این خودسازی جمعی یک بحثیه که من یه وقتایی روش تأمل کردم، سر جاش میشه بحث کرد. نکته مهمی رو در اینجا باید متذکر بشم و اون این که اون عاملی که موجب میشه حق در جامعه در جای واقعی خودش مستقر بشه عدالته. عدالت در واقع مکانیزم حرکت جامعه و به تبع اون افراد در مسیر حقه. تعریف عدالت اینه دیگه، قرار گرفتن حق در موضع واقعی خود. شما یه حق رو بخوای در جای درست خودش قرار بدی باید از عدالت استفاده کنی. عدالتی که شما رو قادر میکنه چنین کاری بکنی. اگر عدالت نبود فرصت برای شکوفایی باطل در جامعه به وجود میومد، چرا که در شرایط فقدان عدالت حق از موضع حقیقی خودش خارج میشه، اصلا در موزش قرار نمیگیری یا قرار گرفته خارج میشه. دوستان توجه کنن که اساره دین به ویژه اساره دین در عرصه اجتماعی رو میشه در عدالت پیدا کرد. یعنی اگر عدالت به معنای دقیق کلمه بود دین هم حضور داره. این حالا یه بازی بحثی است که جای تأمل عمیق داره. شما نمیتونید عدالت واقعی رو پیدا بکنید اما اساره دین درش نباشه. بعدم اساساً معرفی حق و قرار دادن حق در جایگاه مناسب خودش کار امامه. یعنی امام هست که اون معرفی رو انجام میده، در غیاب امام هم باید فقهای دار شرایط این کار انجام بدن. حالا ممکنه از اشتباه بکنن اما تکلیفشون هست که این کار انجام بدن و با ابزارهایی که در اختیارشون قرار گرفته اشتباه به حد اقل میرسه، گرچه اشتباه هم امری خارج از ذهن نیست. این باز یه نکته راجع به عدالت، که عدالت خیلی بحث مهمی است و ما راجع به عدالت واقعا کم کار کردیم. ممکنه سوال کنید حق با حقوق فردی و حقوق اجتماعی چه فرقی داره؟ چون اینجا یه خلطی ممکنه به ذهن برسه شک گرفته. آیا در عدالت صحبت از حق می‌کنیم یا صحبت از حقوق؟ پاسخ بنده این است که تشریع که کارش تعیین حقوق و تکالیفه خودش بر حقیقت تکوینی استوار هست، برخلاف جوامع غیر دینی، جوامع سکولار. در اونجا حقوق فردی و اجتماعی بر حقایق تکوینی استوار نیست، بر چیزهای دیگه استواره. مثلا چی؟ بر قرارداد اجتماعی، بر چیزهای از این قبیل. بنابراین اگر در عدالت صحبت از حقوق وضعی هم بکنیم، تکیهگاه و مصدر این حقوق حقیقت به همون مفهومی است که بیان شد. اساساً در اسلام حقوق وضعی اومده تا انسان رو در مسیر حق قرار بده، یعنی شریعت الهی که همون حقوق وضعی به حساب میاد، برخلاف حقوق وضعی سکولار که تکیهگاهی نداره، کاملا تکیهگاه داره، تکیهگاهش هم حقایق تکوینی هست. لذا ما نمیتونیم بگیم حقوق وضعی در واقع خالی از حق به معنای واقعی کلمه هست. یه چیزی حالا اعتبار کردیم، امروز اینو اعتبار میکنیم، فردا یه چیز دیگر اعتبار میکنیم. اینطور نیست. اعتباریات در اسلام باید تکیهگاه واقعی داشته باشه و این تکیهگاه حقایق تکوینی است. موضوع کلیدی در بحث ما هماهنگی کامل نظام خلقت با حق و به تبع اون با عدالت هست. همونطور که من در ابتدا هم اشاره کردم، نظام احسن خلقت حق‌گراست و طبعاً عدالت‌گراست. بنابراین از حرکت حق و عدالت مدار حمایت می‌کنه و با حرکت‌های ظالمانه و ناعادلانه مقابله می‌کنه. این یه نکته کلیدی است که بنده میخوام در این قسمت خدمت شما عرض بکنم. اگر شما در مسیر حق باشید و عدالت‌گرا باشید، نظام احسن خلقت شما رو رشد میده، به شما امکاناتی میده که بتونید در واقع از این عالم استفاده صحیح بکنید، تزاحمات کم بشه. اما اگر نه، شما در مسیر باطل خدای نکرده حرکت بکنی، نظام احسن خلقت با شما درگیر میشه. که من عرض کردم، گفتم مثل اون معده که پس میزنه، نظام احسن خلقت با باطل آشتی نداره، پس میزنه. ولذا نتیجهش هم قطعا شکسته. امکان نداره کسی در مسیر باطل حرکت بشه، حرکت بکنه، موفق بشه، پیروز بشه. بحث بعدی این هست که حق و باطل در این عالم دو جبهه هستن، یعنی همونطور که گفته شد در برابر هم قرار دارن. این هم خاصیت نظام خلقت و هم طریقه انسان موحد و حقگراست که در برابر باطل سفارایی میکنه. در طرف مقابل باطل هم به دنبال از بین بردن حقه، چرا که حیات خودش رو در گروه برچیدن حق میدونه، هرچند که عرض کردیم هیچگاه در این زمینه موفق نمیشه، لکن با همه قوا در برابر حق سفارایی میکنه. لذا دو تا جبهه وجود داره، جبهه حق، جبهه باطل. حالا سوال میشه آیا بین دو جبهه حق و باطل منطقه سومی هم متصوره؟ یعنی اینکه بعضی بگن ما در نه جبهه حق هستیم نه در جبهه باطل، در یک منطقه وسط قرار داریم. پاسخ این است که خیر، منطقه سومی بر فرض که باشه که نیست، اون بیرون از جبهه حق تعریف میشه، لذا باطله. یعنی ما چیزی به نام وسط نداریم که بعضی میان مطرح میکنن میگن ما در وسط قرار داریم. بالاخره وسط یعنی چی؟ وسط یا حق یا حق نیست. اگه حقه که خب بگو من تو جبهه حق هستم، اگر نیست پس باطل قطعا. منطقه سومی وجود نداره. حتی اگر کسی بگه من بخشی از حق رو میپذیرم و بخشی از باطل رو، بخواییم بگیم اینم یعنی باطل، یعنی ما نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نداریم که بگیم خب من نه تو جبهه حقم نه تو جبهه باطلم، یه بخشی از حق رو میگیرم با یه بخشی از باطل، این خب حتما این باطل در میاد. شما اگر یه قطره خونم در یک در واقع دیگه بزرگ غذا بریزید کل اون غذا رو باید کنار بگذارید. اونه نیستش که بگید خب فقط یه قطره خونه، یا بگید مثلا مثل خاکه که مختصر یک خاک بریزید این خاک از بین میره، اون خاصیت خاک بودنش رو از دست میده، لذا اشکالی وجود نمیاره در غذا. اما اگه خون باشه، خیلی کم هم باشه، باید کل اون غذا رو بذاری کنار. باطل این گونه است. باطل اینطور نیستش که اگر مخلوط شد شما بتونید بگید که همچنان من در حقم، در جبهه حقم. نه دیگه، شما وارد جبهه باطل شدی. از طرف دیگه ما برای رسیدن به حق مسیرمون هم باید حق باشه. از مسیر باطل نمیشه به حق رسید. لذا هم مسیر حقه، هم مقصد حقه. این دوستان توجه بکنن. علاوه بر این، برای رسیدن به حق یک بزرگ را بیشتر وجود نداره. اینطور نیستش که بگیم که خب قله حقه، حالا برای رسیدن به قله یکی از این ور میره، یکی از اون ور میره، یکی از پشت میره، یکی از مثلا جلو میره، از کنار میره. نه، یک بزرگ را هست. این بحثم باز بحث عقلیه، یعنی کاملا میشه اثبات کرد که فقط یک مسیره که میتونه ما رو به اون مقصد برسونه که اونم مسیر حقه. برای همین میگم هم باید مسیر حق باشه، هم مقصد حق باشه. نمیشه بگیم ما از هر مسیری برسیم به حق، اشکال نداره. اینم جزء بحثایی است که میدونیم بحث روز دیگه، یعنی ما در بحث پلورالیسم دینی یا تکثرگرای دینی همین بحث رو میشنویم دیگه. میگن خب قله مگه حق نیست؟ حالا مسلمان از یه مسیری میره، مسیحی از یه مسیری میره، یهودی از یه مسیری میره، حتی پا رو فراتر میذارن میگن بودایی هم از یه مسیری میره، هندو هم از یه مسیری میره، شما چرا سختگیری میکنید؟ میگید که همه باید از مسیر شما برن. البته یه تبصره یه وقتایی هست و اون اختلافات غیر مبنایی است که یک سری مسیرهای فرعی رو ایجاد میکنه، اما این مسیر فرعی اگر به بزرگراه منتهی بشن اینا قابل قبولن، اگه به بزرگراه منتهی نشن حتما اونها مسیر باطل هستن. یعنی اینو توجه بفهمید. بعضا به مقتضیات یا بنابر حالا اختلافات مثبت، شما اختلاف رو فی نفسه چیز بدی نمیدونیم در اسلام، اگر اختلاف در واقع بعد از پذیرش اصل حق باشه میتونه حتما نعمت هم باشه، ممکنه مسیرهای فرعی کوچیکی ایجاد بکنه، اما باید این مسیر فرعی به اون بزرگ را منتهی بشه. مطلب اساسی در اینجا این هست که تشخیص مرز جبهه حق و باطل در غیاب امام و حتی در زمان ظهور امام، حتی من ظهور امام هم اینجا خواهم اضافه کنم، بزرگترین آزمون انسان در این عالمه. شما از این آزمون بالاتر پیدا نمی کنیم. ما دائما در معرض آزمونیم دیگه، زندگی ما پر از آزمونه. این آزمون هایی نباشه رشد نمی کنیم. من اخیراً در یک نشستی در قم راجع به علوم انسانی اسلامی صحبت می کردم، خیلی هم بحث تخصصی بود. بحثم که تمام شد اومدم از سن پایین، یکی از عزیزان جلو منو گرفت گفت حاجی چرا اینقدر خودتونو مثلا دارید به زحمت میندازید؟ خب دین میومد همین علوم انسانی اسلامی رو ما میداد دیگه. گفتم که شما همش منتظر یه لقمه آماده هستی، بیان خب هرچی که بوده، هرچی که مطلوبه، باید دین خیلی بسته‌بندی شده کامل خودش در متن وحی قرار بده و در اختیار قرار بده. گفتم اگه این بود که دیگه ما رشد نمی کردیم، تعالی در کار نبود. خود این اصلا فرصت رشد رو برای ما ایجاد کرده. به رشدی می رسیم که در شرایط دیگهی به این رشد دست پیدا نمی کنیم. بعدم بهشون گفتم اگر این حرف رو بزنی راجع به چیزای دیگه هم بعد این حرف رو بزنی، بگه چرا مثلا به امامت تصریح نشد، چرا امام علی علیه السلام در خود قرآن معرفی نشد صراحتا. گفتم این قضیه سر درازی داره، اینا همش تدبیر الهی است برای اینکه انسان‌ها بتونن در این آزمون‌های سخت زبده بشن، به زبدگی برسن. ولی خب خداوند داره دیگه، در قرآن می‌فرماید که ما اگر می‌خواستیم حق رو از همون اول معرفی می‌کردیم و همه رو مؤمن می‌کردیم. کاری نداشت که همه مؤمن بشن. اصلا قضیه بر این استواره که این سفارایی قرار بگیره، در واقع این آزمون‌ها و فتنه‌های سخت شکل بگیره تا انسان در واقع بتونه به اون درجات متصور دست پیدا بکنه. حالا این که گفتم در زمان ظهور امامم این سخت‌ترین و بزرگترین آزمون، بخاطر اینکه امامم که هست، خب می‌بینید که خیلی‌ها در این آزمون رفوزه میشن. امام میگه بابا مسیر حق اینه، بازی عده میرن توی مسیر دیگه. این فقط منحصر به عصر غیبت نیست، در زمان حضور امام هم متاسفانه با اینکه خود امام درجه است، خودش مناره حقه، یعنی شما هر جدی امام هست باید بدونی اونجا حقه، بازی عده میرن سمت دیگه ای. لذا در زمان حضور هم همین مسئله است، در زمان غیبت خب سخت‌تر.